سخن ختم رسول را همه حجات شنیدن.
این دوره تربیت مبلغ قدیر، موضوعی که انتخاب شده پشتوانه های علمی قدیر هست.
وز دل نره کشیدن به هیدر گرویدن.
پشتوانه یعنی یه کسی که یه حرفی میزنه میگه شما خیال نکن من همین یه کلمه دارم میگم پشتم خالیه و چیزی تو دستم نیست و دارم خالی میبندم.
و مقامش همه دیدن به دور روی نمودن و پی بیعت او دست گشودن و علی را همه از جان و دل خیش
قدیر اینقدر محکم شده، اینقدر دقیق ازش حراست شده و اینقدر پشتوانه برش درست شده که دیگه این خیال خام از سر همه باید بپره که قدیر رو میشه دستکاری کرد، قدیر رو میشه خراب کرد، قدیر رو میشه از بین برد. پس ثمره این بحث اینه که قدیر اینقدر محکمه.
گروهی شده مسرور، گروهی ز حسد کور، که برخاست ز قلب کره خاک به نه قله افلاک. ندای علی مولا، علی مولا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. بحث پشتوانه های علمی قدیر با مقدماتی که در لزوم پشتوانه، کیفیت پشتوانه و کیفیت ایجاد پشتوانه گفتیم و با معرفی قرآن و کل احادیث و احادیث امامت و معجزات به عنوان پشتوانه های اصلی و جدی و محکم قدیر به اینجا رسیدیم که پشتوانه ها رو تو مرحله بعد خدمتتون معرفی کنم. یه مرحله دیگه از پشتوانه های علمی قدیر تمام کتاب هایی است که علمای گذشته ما در طول تاریخ برای محکم کاری اسناد و متون قدیر زحمت کشیدن و تألیف کردن. یه روزی آقا رسول الله بر فراز منبر قدیر یک ماجرای سه روزه، یک خطبه یک ساعته رو اجرا کردن. اما این مراسم و این برنامه، یک اینکه برای ابدیت بشر گفته شد و چیزی که برای ابدیت بشر گفته میشه هر عاقلی متوجه میشه که به یک ساعت خطبه و سه روز مراسم ختم نخواهد شد و هرگز کافی نیست که یه چیزی به این مختصر و مفیدی بدون اینکه باز بشه همینطور به همین یک مقدار کم عمل بشه. یه مثال خیلی ساده، نماز. نماز عمود و دین. این کلمه من یه فراموش شدنیه، عمود و دین. یا اینو نباید گفت یا اگه گفتیم باید فکر کنیم که خب تا میگی نماز، خب افسان نماز چجوریه؟ قرآن رو باز کن، قرآن نوشته نماز چه شکلیه؟ خب ننوشته. عجب، پس این نمازی که انقدر تو قرآن بهش اصرار شده، تأکید شده، هنوز ما نمیدونیم چه شکلی باید بخونیم. یکی باید پیدا کنیم برای ما توضیح بده که نماز رو چه شکلی باید بخونیم. نماز وقتاش کیه؟ دیگه کتاب و صلات فقه رو همه دیدین دیگه، تو بعضی کتب فقهی 6-7 جلد کتاب صلاته، همه دارن داد میزنن. خب برای اینکه چی؟ این نماز مبادا یه گوشش اشتباه بشه، یه جا شک کردی هم چی کار باید بکنی؟ اونش هم چرا؟ چون نمازی چیز شوخی نیست، عمود الدین رو ما داریم درست میکنیم. این موقع یه کسی میپرسید که آقا ما هر جای نماز شک کردیم، خب بشکنیم دوباره بخونیم دیگه، اینقدر که حالا نم بنا رو بر چی بذار و بعدا نماز احتیاط بخون و این چه کاریه؟ من به عنوان مثال گفتم، گفتم شما ببینید، شما میری مغازه میگی آقا یه پارچ میخوام، میگه 6 رقم پارچ داریم، مثال ها، اینا برای قدیر لازمه این مثال، میگه این پارچ چنده؟ میگه 5,000 تومان. یه پارچ شیشه‌ای خوشگل 5,000 تومان، شیشومیش قیمتش چنده؟ 5,000,000 تومان. یه دونه پارچ 5,000,000 تومان. خب آقا آب تو این بریزیم بخوریم با این یکی فرق داره؟ نه، شما آب تو این بریزیم میخوری، تو اینم بریزیم میخوری، دوغ هم بریزی تو هر دوتاش میشه ریخ، شربت هم بریزی تو هر دوتاش میشه ریخ. بس چرا 5,000,000 تومان؟ خیلی این آقا بلوره، نمیدونم چکسلواکیو با نقره توش قاطیه و نم چیو، حالا من فنشو بلد نیستم، 5,000,000 تومان. خیلی خوب، 5,000,000 تومانه. آقا این شیشه یه روزی از دست آدم اشتباهی انگشتر شما بهش میخوره، ترک برمیداره، فوری به بچه میگی اینو برداد بنداز تو سطل آشغال. ای بابا اینو یه خورده چسب روش میزنیم دوباره آب میریزیم توش میخوریم دیگه، بابا همش 5,000 تومانه. میریم یکی دیگه میخریم، بهتره اینه که اینو چسب مالی کنیم، هر کی هم میاد بگه این چیه چسب زدی گذاشتی اونجا. این یکی یه ذره لبش میپره، لبش اصلا به چشمم نمیاد، میبرم میدن تو کارگاه بلورسازی، برای درست کردنش 300,000 تومان پول میگیره که اینو یه جوری به چسبونه جوش بده که وقتی شما نگاه میکنی بازم هست دا، ولی درست به چش نیاد که اینو جوشش دادن، این تیکه رو مثلا چسبوندن. 300,000 تومان، خب برو اونو بده 10 تا پارچ بخر. نه دیگه، اون همیشه 5,000,000 تومانه. الان هم که ضربه خورده 4,500,000 شده قیمتش، 5,000 تومان نشده. هر چیزی به اندازه‌ای که ارزش، هر روزم ببرم بازار 5,000,000 تومان میخرن، نخرن 4,500,000 میخرن، چون اون ارزشش ذاتیه، از بین رفتنی نیست. حالا عیب کرده بود، عیبشو درست کرد. نماز اینقدر مهمه، آقا هر وقت شک کردیم بشکنیم، بشکنیم یعنی بندازیم توی سطل آشغال؟ نه، نمازو نمیشه به این راحتی، تا میشه باید درستش کرد، با سجده صف باید درستش کرد، با قضا کردن مثلا تشهد فراموش شده باید درست کرد، با نماز احتیاط باید درست کرد، تا میشه نماز از بین نبر، چون نماز عمود دینه. شماشون ساده گرفته اینطوری حرف میزنی. خب این مثال تو حد نماز بود، حالا شما بیا سر قدیر. قدیر یه مطلبی است در اون قله که همه چیز ما از نظر انجام کارها، فکرمون، اعتقادمون، عملمون، همه وابسته به این قدیره. من اینو که مبالغه که نمی کنم که، قبول دارید یا ندارید؟ اگه اینطوره، خب این یه چیزی نیست که ما هر کی اومد بگیم که برو خود به قدیر رو بخون، نه، همون یکی نمیشه. باید شروع کنیم به زحمت کشیدن، باید شروع کنیم به محکم کاری کردن، باید جواب سوالا رو بدیم، باید جواب دشمنا رو بدیم، باید همه رقم روش کار کنیم که این یه ذره ترک بر نداره. جایی که میذاریم محکم بذاریم. الان شما ببین اون کسی که توی خونش بلور رو میذاره، یه جایی میذاره که دست بچه نرسه، یه جایی میذاره که به این راحتی ملق نزنه بیفته پایین، چون میدونه که اگه بیفته پایین یه دفعه یه سرمایه عظیمی از دستش میره. خب نمیکنه این کارو. ما هم راجع به قدیر باید اینجور داریم نگاه میکنیم. حالا علمای ما از همون قرن اول، چه اون زمانهای سیاه و تاریکی که حجاج ها و معاویه ها و ابن زیاد ها بودن که قدیری ها رو سر می بریدن، همون حال سینه به سینه در گوش هم دیگه، یواشکی و غیر یواشکی، این قدیر رو به هم دیگه رسوندن، نذاشتن بیفته بره لای خاکای سیاه سقیفه گم بشه، نگرش داشتن به هر قیمتی بود، نگرش داشتن به قیمت جونشون، نگه داشتن به قیمت بیخوابی، نگه داشتن به قیمت گشنه موندن، نگه داشتن، اما نگرش داشتن، صرف نگرش داشتن، قرص و محکم. تو کتاباشون اومدن تو همون زمان و شرایطی که با هزار و یه ترس کتاب نوشتن. شما ببینید کتاب سلیم ابن قیس هلالی اولین کتابیه که تو اسلام تألیف شده. این بنده خدا مقارن بوده زمانش، از زمان سقیفه تا زمان حجاج، یعنی زمان زیاد رو دیده، زمان ابن زیاد رو دیده، زمان معاویه رو دیده، دیگه انواع زمانهای پرفشار رو این آدم دیده. اما تو همون حال در مخفی ترین شکل می نوشته داستانهای قدیر رو، می نوشته ماجراهایی که سر قدیر اومد، برای از بین بردن قدیر چی کارا کردن، صاحب قدیر به دفاع از قدیر چیا گفت، کجا مناشده کرد، کجا تو مسجد کوفه خطبه خون، کجا توی رحبه کوفه خطبه خون، تمام اینا رو یواشکی یواشکی، به طوری که اگر یک کلمه از این رو با خبر می شدن که این آدم داره اینو می نویسه، یعنی زنده زنده می سوزوندنش. با همه اینا این کارا رو کرد برای اینکه قدیر امروز رسیده دست ما. یعنی این شد پشتوانه. کسانی که از روز اول که سلیم ابن قیس هلالی باشه، چه اون کسانی که کتابم ننوشتن، سینه به سینه قدیر رو نگه داشتن تا برسه به زمان عالم بزرگوار که سید هاشم بهرانی کتاب کشف المهم درباره قدیر خم یک کتاب مستقل نوشت. حالا اونایی که قبلا بودن و کتاباشون از بین رفته من وقت نیست که توضیح بدم، تا رسید به صاحب ابقات الانوار که ایشون دیگه دستور کامل تا اینجا زد بالا و گفت من همه عمرش 50 و چند سال، این مرد همش تو این 50 و چند سال اصلا شما ثانیه‌ای حساب کنی نمیشه اینقدر کتاب نوشت. خدا رحمت کنه استاد ما میگفت ایشون اولا دید اینجوری نمیشه، نشست انقدر زحمت کشید که با دو تا دستش بتونه بنویسه. این دست خسته میشد قلم رو میداد این دستش، این دست خسته میشد میداد این دستش، دید با یه دست نمیشه انقدر حرف رو نوشت، وقت کم میاره، خسته میشه. بعد یه مقداری نشسته روی میزش میشست مینوشت با دو تا دست به نوبت، یواش یواش روی میز دیگه خسته میشد، کمرش درد میگرفت، پاهاش درد میگرفت، بلند میشد از روی میز میشست رو زمین، یه میز زمینی درست کرده بود، روی اون میشست مینوشت. کم کم خسته میشد روی میز، ور میداشت رو دستش میگرفت رو دستش مینوشت. دوباره خسته میشد ور میداشت روی زمین دراز میکشید، قلم و کاغذ میداشت رو زمین مینوشت. از اون حالت هم خسته میشد یه تختهی درست کرده بود، رو به هوا میخوابید، اینو میداشت رو سینش، کاغذ میداشت روش همطور به حالت خوابیده رو بالا مینوش. اینجوری برداشت ابقات الانوار رو که آدم واقعا جا داره عشق بریزه برای این زحمت، عشق بریزه برای این همه فداکاری برای قدیر. اما این شد پشتوانه قدیر. بنده و شما الان زیر این کولر نشستیم و نه وقت این کارا رو داریم و با اینکه کامپیوتر داریم و همه چی هم داریم، اون مرد اون روز یه کاری کرده که امروز بنده و شما سینمون سپره. بنده و شما با خیال راحت میگیم قدیر برو ابقاتو بخونه، تونستی حرف بزنی برگرد بیا، به همین راحتی. بله 53 سال عمرشو که حالا از 20 سالگی مثلا شروع کرده، این طور شبانه روز زحمت کشیده شده اون که شما اینجا راحت بشینی. اینو میگم پشتوانه. شما وقتی توی ساختمونی میری از در نرسیده میبینی دیواراش ترک داره، میگه من این تو نمیام، دستم خراب شه رو سرم. اما وقتی نگاه میکنی بوتون آرمه از هر طرف اینو صفر گرفته و مهندسان زیرش امضا کردن، میگی این که هیچی، شما اگه 1000 نفرم بریزی تو این ساختمون من خیالم راحته. این ابقات الانوار پشتوانه قدیره. القدیر علامه امینی پشتوانه قدیره. من نمیخوام دیگه تفصیل زیادی بدم چون همه هم آشنایین، هم بیشترشو بید خودتون ببینید. و در کنار اون تمام زحماتی که حتی همین مجلسی که الان اینجا هست، یعنی اینا همش پشتوانه های قدیرن، حالا در قالب های کوچیک، در قالب های بزرگ، گسترده، نوشتاری، شنیداری، حالا امروزه به شکل فیلم، به شکل نمیدونم فضای مجازی، فرقی نمیکنه. یه عده این وسط دارن زحمت میکشن و کشیدن و این پشتوانه های علمی قدیر رو درست کردن آماده. حالا الان یه عده میگن که آقا قدیر که شما میگی سندش کن، سند میخوای؟ بفرما. اگه خیلی حوصله داری برو عبقات رو ببین، کم حوصله داری برو القدیر رو ببین، کمتر حوصله داری خلاصه القدیر رو ببین، کمتر حوصله داری کتابای 45 صفحه‌ای هم داریم. همه اینا نتیجه اون تلاش های گسترده 1400 ساله است که امروز شده لقمه آماده. تا اسم سند الان دیگه تو دنیا کسی نیست که بخواد راجع به سند قدیر حرف بزنه، هیچ کی، یعنی هیچ کسانی از کسانی که قدیر رو قبول ندارن اصلا وارد بحث سندی دیگه نمیشن، چون مطمئن نه اینکه امرو نمیشن، اون محکم کاری ها باعث شد که بفهمن این حرف رو دیگه جاید جمع کنن بریزن دور، دیگه نمیشه رو سند قدیر حرف زد. میرسیم سر متن قدیر. خب حالا با سند این قدیر رو محکم کردیم، اگه قرار شد که ما هم هی به بچه شیعه ها بگیم که آقا قدیر چیه، من کن تو مولا، نه بازش کنیم، نه بگیم کنار من کن تو مولا تو خطبه قدیر یه عالم دیگه حرف هست، و نه در حاشیه اون داستان قدیر هزار و یه تحلیل داره، هیچ کدوم اینا رو نگیم. خب این باز دوباره پشتوانه نگذاشتن برای اون چیزیه که هست. یعنی ما یه سرمایه داریم، نمیاییم دور اینو محکم کنیم، این بلور رو قشنگ نگه داریم که مبادا کسی بهش آسیب برسونه. پس بنابراین امروز هم هر کی به هر شکلی داره راجع به قدیر زحمت میکشه، در واقع داره پشتوانه درست میکنه، در واقع داره محکم کاری میکنه، و در واقع داره اون چیزی رو که هست و قیمتیه برای حفظش زحمت میکشه. و البته ما امروز در هم از نظر امکانات، هم از نظر آنچه که علما زحمت کشیدن و الان مواد خامش تو دست ماست، در بهترین شرایطی، هیچ عذری هم پیش امیرالمومنین نداریم. حالا دیگه هر کس ببینه که چجوری میتونه انجام وظیفه کنه. و اما آخرین قسمت این بحث صبحگاهی ما که انشالله برای مراحل بعد این صحبت دیگه نزدیک بشیم به اون چیزی که میخواستیم مطرح کنیم، اصل بحثمون همون پشتوانه های علمی قدیره، لکن من مرحله به مرحله برای شما چیدم، هم قانون نیاز به پشتوانه رو براتون توضیح دادم، هم چیا پشتوانه قدیرن در سطح کلی، و اما اون چیزی که موضوع بحث ماست در این دوره از تربیت مبلغ قدیر اون چیه. من ایاتون باشه در اول بحث یک اشاره کردم به تبلیغ غیر مستقیم قدیر. نکته ما دقیقا همینجاست که ائمه ما علیهم السلام با اون عنایتی که حضرت باقر علیه السلام فرمود که شما خیال میکنی که عین ناظره‌ای از طرف ما بر شما نیست، اشتباه میکنید. ما همیشه شیعیانمونو تک به تک نگاه میکنیم، هواشونو داریم از همه جهت. برید روایتشو ببینید. یا آقای امام زمان علیه السلام فرمودن چی؟ چی فرمودن؟ احسنتم، انا غیر مهملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم. واقعا اونا این کار رو کمک کردن که به شیعه ها بتونن عملا یه همچین پشتوانه ها و پشتیبان هایی برای قدیر رو داشته باشن. و اون اینه که ما بدون این که دانشگاه هایی که باید میشد، ولی بدون این که اون دانشگاه ها رو امکان داشته باشیم که برای قدیر تأسیس کنیم، حتی دانشگاه نمیخواد، بدون این که امکان تأسیس کلاس هایی لایق شأن قدیر و در حد علمی قدیر امکان تأسیسش رو تا امروز داشته باشیم، اگرچه بوده ولی خیلی کم، اما در حد گسترده همگانی کسانی که قدیر رو قبول دارن، اما یک کلاس های دائمی و یک کلاس هایی که همیشه داره انجام میشه بدون اینکه خودمون متوجه باشیم قدیر دایر کرده، در حدی که آخرین حرفی که قدیر میخواسته بگه رو به کوچکترین فرد قدیری رسونده. ادعای بزرگی کردم و یه بار دیگه میگم. ببینید ما یه وقت میگیم که امیرالمومنین صاحب اختیار ماست، یه وقت میگه نه صبر کن، خلقت نورانی بوده، اون موقعی که خدا هیچکیو خلق نکرده اینا رو خلق کرده. چقدر فرق کرد؟ یه وقت میگی که امام اون کسیست که همینجا که نشسته همه آسمان و زمین و حضرت صادق فرمود مثل یه گردو تو دست منه. چقدر فرق کرد؟ چقدر فرق کرد با این که بگی امام صاحب اختیار منه؟ مثلا من چیم که امام صاحب اختیار منه؟ مثلا اگه من قبول نکنم صاحب اختیار من نیست؟ که چیز مهمی نیست که برای امام. امام اونه. امام اون کسی است که علم ما کان و ما یکون و الی یوم القیامه رو داره. یعنی هیچ چی نیست که شما از امام بپرسی بگه من بلد نیستم، چون به علم خدا وصله. این چرا فرق کرد با اینکه امام صاحب شما خیال میکنید اگه گفتید امام صاحب اختیار منه خیلی حرف گنده ای زدین، که کوچیکه اولشه، اینقدر دنباله داره. خب این حرفای به این سنگینی رو کجا به من و شما آموختن که کوچکترین شیعه، کوچکترین آدمی که قدیر رو قبول داره این حرفا رو در اعلاترین شکل بلده؟ کجا؟ کی؟ کدوم کلاس رفتن اینا؟ کجا مدرسه گذاشتن؟ کدوم دانشگاه رفتن؟ کدوم کلاس دبستان از این چیزا یادشون دادن؟ 6 کلاس قدیر تا مغز خونه همه شیعه ها رفته و همه شیعه ها باهاش سر و کار دارن و همه یه چیزی رو که باید از قدیر یاد بگیرن از همون یاد میگیرن، نیازی هم به اضافه بر اون نداره. البته اگه وقت داشتن چه بهتر، اگه وقت نکردن تا آخر عمرشون بیشتر از این 6 رو برن، همین 6 براشون کافیه برای چیزی که آخر خط قدیره، بالاترین ادعای قدیره، بالاترین چیزیه که قدیر میخواد تو مغز من و شما جا بده. چیه اونا؟ 1 زیارت جامعه. کسی هست از شیعه تو اون سر دنیا که اصلا شیعه غریب اصلا به هیچی هم ربطی نداره که اسم زیارت جامعه رو نشنیده باشه؟ یه بار زیارت جامعه رو ندیده باشه متنشو، یه بار زیارت جامعه رو نخونده باشه؟ خب زیارت جامعه رو کی آورده تا تو خونه های ما اینقدر نزدیک؟ این طرفش رو داشته باشین. حالا زیارت جامعه چیه محتواش؟ آخرین ادعایی که قدیر از یک شیعه و از یک کسی که قدیر رو قبول داره میخواد تو زیارت جامعه است. دیگه بالاتر از اون نمیشه. یعنی تعریف مقام امام چه در آسمان ها چه در زمین، چه قدرت امام، چه محبت امام، چه آنچه وظیفه ما نسبت به امامه، چه آنچه که امام نسبت به ما، چه خلقت نورانی، اونم با پرمحتواترین جملات که شما اگه برید شرحهای زیارت جامعه رو ببینید، علمای بزرگی توی شرح زیارت جامعه معطل موندن، بس که این عبارات پرمحتواست. نه اینکه معناشو نمیشه فهمید، نه، یعنی بخوای بازش کنی که این یه جمله چی داره میگه، منظور از این مقام امام در چه حدیه، آخرین جملات و آخرین محتواها رو در اختیار ما گذاشتن. حالا کیف کردی؟ قبول کردی؟ برای یه دانشگاهی در حد زیارت جامعه چقدر باید هزینه میشد؟ چقدر باید امکانات بود؟ چقدر باید قدرت واقع میشد تا بشه این کار کرد؟ این کار کی اتفاق افتاده؟ امام هادی علیه السلام یواشکی به یه شیعه گفته که هر وقت خواستی ما رو زیارت بکنی این شکلی زیارت کن. کی؟ امام هادی که دیگه نسبت به بقیه ائمه آوردنش وسط لشکر و عسکر که اصلا هر تکونی میخوره مواظبش باشن، تو همچین شرایطی که دشمن براش ایجاد کرده یه همچین دانشگاهی رو باز کرده تا امروز، کی میتونه همچین کاری بکنه؟ کدوم دین و مذهبی بلده همچین کاری بکنه؟ قدیر چیزی نمیخواد. قدیر میخواست که این مرا یاد بگیریم. پیغمبرم که در قدیر وقت نکرد همه این حرفا رو بگه. حالا کجان اونایی که بر نمیتابن قدیر رو؟ قدیر رو بر نمیتابن؟ زیارت جامعه داریم ما. زیارت جامعه رو فقط علمای ما بلد نیستن، هر بچه‌ای بلده، تو هر خونه‌ای پیدا میشه، مفاتیح تو هر خونه‌ای هست، بازش کن زیارت جامعه توشه. هر کیو پیدا کنی اگه کل مفاتیح و بلد نباشه چه دعاهایی توش هست، زیارت جامعه رو میدونه توش هست، آدرسشو بلده، صفحه‌ش هم بلده. این کار کار کوچیکی نیست، این همه اون چیزیه که قدیر میخواست و اتفاق افتاد در زمانهایی به اون سیاهی، به اون تلخی، به اون تاریکی، اما کار خودشو کرده، اون کاری که میخواست کرده و این بیش از نیاز ماست. یعنی اگه کسی از زیارت جامعه 5 تا جملهشو بفهمه بسه، برای قدیری بودن بسه، برای اینکه دیگه بدونه که تکلیفش با امامش چیه بسه. 100 بلکه 500 برابر نیاز ما تو زیارت جامعه هست. نمیگم بقیهش اضافه است، هم میگم همون 5 کلمه رو کسی یاد بگیره خیلیه. حالا همه رو یاد بگیره که دیگه باید بدونه که به قول امروزی ها فول فول شده. این 1. 2، زیارت عاشورا. کی هست که اسم زیارت عاشورا رو نشنیده باشه؟ دیگه همه دشمنای ما که هیچی، مخالفای ما که هیچی، مسیحیام زیارت عاشورا رو شنیدن، یهودیام شنیدن. یعنی دیگه تو دنیا شیعه است و زیارت عاشورا. نه عاشورا، زیارت عاشورا. عاشورا که جای خود داره. خب زیارت عاشورا چیه؟ زیارت عاشورا کاری به کسی نداره. شما سر تا سر زیارت جامعه، زیارت عاشورا رو ورق بزنی، یک کلمه قدیر توش می‌بینی؟ ها؟ اصلا من کنت مولا توش هست؟ ده نیست دیگه. اما نصف خطبه قدیر الا ان اعداءهم الا ان اولیاءهم الا ان اعداءهم الا ان اولیاءهم هست یا نیست؟ زیارت عاشورا چیه؟ برئت الى الله و الیکم منهم. زیارت عاشورا چیه؟ اتقرب الى الله و الیکم بموالاتکم. هی یه فراز میره یه فراز میاد، دوباره یه نشیب دیگه یه فراز دیگه، همش این حب و بغض، این ولایت و براءت، تمام اینا رو هی داره لحظه به لحظه به شکلای مختلف از جوانب مختلف تو دل ما میکاره. اینو بگم که این چیزایی که از کردم 6 تا به تفصیل تو این روزها خواهیم پرداخت. من الان فقط دارم تابلو میدم تا بریم واردش بشیم، دیگه وارد ریزش نمیشم. خب شما میخواستی اون الا ان اعداءهم و ان اولیاءهم های خطبه قدیر رو برای مردم بیان کنی، چند تا دانشگاه لازم بود؟ چقدر کلاس لازم بود؟ چه جور میتونستی مردم رو به پای این کلاس ها بکشانی که بیان بشینن گوش بدن؟ اما صاحب قدیر حدیث قدسی زیارت عاشورا رو که خود خدا گفته، خود صاحب قدیر و فرستنده قدیر گفته، کیفش اونجاست. فرستاده امام صادق و منصور کشون کشون از مدینه برده برای کوفه، اون زمان اونا تو کوفه بودن، بنی عباس بغداد نبوده، برده اونجا برای تبعید، برای اذیت کردن. امام صادق یه فرصتی میشه وسط راه بره امیرالمؤمنین رو زیارت کنه. اونا از امام حسین خیلی میترسیدن. امیرالمؤمنین رو زیارت کنه، از بالا سر امیرالمؤمنین زیارت عاشورا رو خونده، برای ما یادگار گذاشته. اینو نمیگن دانشگاه و تبلیغ غیر مستقیم. کی از این کارا ولده؟ کی کدوم دین اینجوری تونسته کسی حرفشو برسونه؟ خب زیارت عاشورا اومده به توسط یه ساربان، شتربان حضرت بغلش بوده، هیچ کی دیگه نبوده. تو رو خدا رو اینا فکر کنید، این ساربان صفوان جمال زیارت عاشورا رو برای بنده و شما نقل کرده. کجایی؟ دانشگاه ما این شکلیه. این قدیر اینجوری اومده بالا، یه زیارت از لب امام صادق توسط یه ساربان به گوش من و شما رسیده. الان تو هر خونه‌ای، تو هر مسجدی، تو هر زیارتگاهی، تو هر کتاب فروشی بری، هیچی نداشته باشه بگی زیارت عاشورا داری، میگه بفرما. 100 تا کتاب بپرس میگه ندارم، اما میگه زیارت عاشورا میخوام. میگه چند تا، چه مدلی میخوای، حروف چینیش چه جوری باشه، درشت باشه، ریز باشه. این همه تو مجالس عمومی، تو مجالس خصوصی یه نفری زیارت عاشورا وقتی میخونی، یعنی داری اون جای مونده قدیرتو میسازی، اون تیکه از قدیر که هنوز لازم بود بهت توضیح داده بشه داره برات بیان میکنه، قشنگ میسازده. تو قدیر نگفته که خدایا من رو در دنیا و آخرت در خطبه قدیر محشور کن. اما تو زیارت عاشورا به شما چی میگه؟ خدایا من رو با امام حسین محشور کن فی دنیا و الاخره. نگفته اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد. تو زیارت عاشورا به من و شما یاد داده که سرتو بذار به سجده و بگو خدایا با اونایی که این خون وسط قلبشون رو کف دستشون تقدیم صاحب قدیر کردن تو کربلا، منم با اونا محشور کن. خدایا منو از قدیریا جدا نکن، منو تنها نذار. اینو کجا یاد شما داده؟ همین زیارت عاشورا. اینا اون پایه هایی که تو خط به خط زیارت عاشورا به یادگار مونده. این دانشگاه عظیم به این راحتی تو همه خونه ها رفته. یه موقعی، حالا من با تفصیل نمیگم، یک کسی گفته بود تو فلان شهر اروپا وارد یه جایی شدم، دیدم 200 نفر شیعه جمع شدن دارن فلان زیارت رو میکنن. گفتم نه دیگه، این دین از بین رفتنی نیست. اینجا که جای غریبه است و هیچکی به هیچکیه، اینا باز کردن، باز دوباره دارن زیارت عاشورا میخونن. کسی که تا اینجا با خودش معارفش آورده به این دین دیگه به این راحتی نمیشه دست زد. اون میفهمه که کی تا کجا. یه موقعی باز توی کتابی میخوندم، یک کسی سفرنامه خودش رو نوشته بود. نوشته بود که من یه موقعی برای یه کاری رفتم توی یکی از این کشورهای خارجی، حالا یادم نیست کجا، و اونجا یه کشوری بود که اصلا اثری از شیعه نبود. جوری بود که من اتفاقا شد شب عاشورا و من خیلی از خودم ناراحت بودم که خدایا من هر سال شب عاشورا میرفتم سینه زنی، میرفتم روزه، میرفتم گریه، من اینجا الان توی مملکت غریب توی هتل یا اتاق گرفتم چی کار کنم؟ چجوری عزای عزاداری داشته باشم که بالاخره یادی از امام حسین بشه؟ حالا اون موقع هم که من عرض میکنم این قصه مال 70 سال پیشه، فضای مجازی و این حرفا نبوده. اون آقا میگه که من یه مرتبه تو از رو کتاب دارم میگم داستانو، حالا آدرس ایناش همش هست. اونجا نوشته که من یه موقعی اومدم از پله های این هتل برم پایین، نگاه کردم دیدم یه اتاقی درش بازه و یه پارچه مشکی جلوی در آویزونه. خیلی تعجب کردم، منظره غیر عادی بود. من خب من چون حواسم به عاشورا بود گفتم این چی اینجا مشکی زدن؟ این یارو مثلا کسی مرده اینجا که اتاق هتله، که دو اتاق هتل که خونه نیست کسی بخواد پارچه مشکی بزنه. بودم برم جلوی کمی به قول معروف ماجراجویی کردم چه خبر قصه. رفتم جلو، خلاصه در اتاقو زدم که مثلا کی تو این اتاق، دیدم یه آقای اومد بیرون. گفتم که ببخشید فضولی میشه، چه خبر اینجا؟ حالا اون چون به زبان انگلیسی صحبت میکرده، اونم خیال کرد که من خارجی ام. گفتش به انگلیسی، گفتش که راستش بخوای ما یه امام حسینی داریم، ما هر سال عزاداری میکردیم، من امسال غریب موندم، خودم بر خودم اینجا روزه گرفتم، فقط از دستم اومده یه دونه پارچه مشکی به در زدم، هیچ کم حالیش نیست، ولی من برای خودم زدم اینو. این تو هم بیا نگاه کن، یه کتاب گذاشتم اینا، یه چهار خطم شعر تو جیبم بوده، اینو دارم برای خودم میخونم. ببین یه دینی که تو اونجا رفته، آدم تنها از قدیرش جدا نمیشه، نمیتونه بدون قدیرش که سرشو بریدن بیخیال باشه. اینو میگن دین، اینو میگن قدیری که تو تمام جانها و تمام روحهای مردم جا باز کرده برای خودش. خب این حالا وارد قصه بخوایم بشیم، از این قصه ها در طول تاریخ زیاد و از این نمونه ها زیاده. منظور از این حرف این بود که دومیش زیارت عاشورا، یک زیارت جامعه، دو زیارت عاشورا، سومیش زیارت قدیریه امام هادی علیه السلام. زیارت قدیری هم باز تو مفاتیحه، رای دوری نیست. آقا کجاست سندش، کجاست مثلا تو کتاب خطیه؟ نه نه، همین مفاتیح قابل اطمینان، مطمئن قرص، تمامش هم تو که مفاتیح آورده. شما زیارات امیرالمومنین رو که ببینین به نوبت، میرسه به زیارات ایام خاصه، میرسه به زیارت روز قدیر. بین تمام زیارت های امیرالمومنین یه زیارت استثنائیه. اصلا کاری به این که مربوطه به قدیره نداریم، ما از در محتوی چیه؟ از اول این که اصلا چرا قدیر اومد، و چه شکلی اجرا شد و کیا که قدیر رو نمیخواستن و در صدد نابودیش بودن چه کارا کردن و چه ها که نکردن. داستان این مظلومیت رو از صفر تا صدش برای شما گفتن. اینو میگن پشتوانه، اینو میگن که شما از من میای میپرسی آقا بالاخره این داستان قدیر چی شد، پس چرا بعد پیغمبر قدیر انجام نشد، سقیفه چی چیه؟ خب حالا تا یکی منو پیدا کنه، شما رو پیدا کنه، شما براش بگی، نصفه بگی، نیمه بگی. امام تو، امام من تمام قصه رو از صفر شروع کرده تا صد قشنگ با همه ریزکاری، حتی رسونده والامر الافزع والخطب تا اینکه چی شد آمدن ریختن در خانه صدیقه طاهره، چی شد امام حسن رو کشتن، چی شد امام حسین رو کشتن، چی شد اماما چی شدن، تمام اینا رو با تفاصیل جا نذاشته. بلایی که بر سر قدیر اومد، مظلومیتی که قدیر کشید، کیا قدیر رو میخواستن نابود کنن، قشنگ پتش رو که توی آب گذاشته جلوی شما. شما این قدیری نمیخوای بدونی که چی شد پس این قدیر، قدیر قدیر ما انقدر دلمون میخواد چرا عملی نشد، نمیخوای اینو بدونی؟ چقدر باید کلاس بذاری تا اینو مردم یاد بگیرن؟ امام هادی شما اومده یه زیارت برای شما یاد داده، اسمش زیارته، اسمش کلاس درس نیست، دانشگاه نیست، یه زیارت نامه است. آقا میخوام برم مولام علی رو زیارت کنم، خب بیا این زیارت رو بخون. چشم، ما زیارت رو میگیریم دست خودمون هم حواسمون نیست، اما زیارت نامه رو میخونیم، میخونیم، میگیم این که داره قصه قدیر رو میگه، که این که داره اون اعتقاد منو باز میکنه که میگه. اینم سه تا از کردم، تفاصیلش میاد، فقط دارم آمار میدم خدمتتون. چهار، دعای ندبه. دعای ندبه چیه؟ خطبه قدیر یه صفحش راجع به امام زمانه، میگه این قدیر اعدا داره، اولیا داره، بشه داره، نشه داره، یه روزی میذارن انجام بشه، یه روزی جلوشو میگیرن، آی مصیبت میکشه میکشه، اما قدیر یا ناامید نباشید، یه روزی این قدیر انجام میشه، یه روزی باید رو این کره زمین رو پر قدیر کنیم. کی؟ به دست حضرت بقیت الله الاعظم حجت ابن الحسن العسکری عجل الله تعالی فرجه الشریف و ارواحنا و ارواح العالمین فدا. خب توی خطبه قدیر یه صفحه است، خیلی گذرا، خیلی زود، اما کلید رو داده دست مردم. اون روز به همه گفته، اون روز اصلا مردم امام زمان نمیفهمیدن، امام زمان نشنیده بودن. اون روز فرموده که بخواید یا نخواید این شدنیه و به دست این آقا شدنیه. حالا دعای ندبه رو باز میکنی، شروع میکنه انبیا اصلا برای چی اومدن، خدا کیا رو پیغمبر کرده، بعد نوبت پیغمبر ما رسیده، بعد پیغمبر ما اوصیایی تعیین کرده، بعد یه مرتبه میگه که عین الحسن و عین الحسین، عین ابناء الحسین، پس چی شد قدیر، پس چی شد این همه تفصیل، چی شد این همه گفتی حجت خدا حجت خدا. خودش گریه میکنه، خودش ناله میزنه، خودش تا میرسه به این که نترس. اما ای کسی که ما منتظریم این قدیر به دست تو اجرا بشه، جوری وارد میشه و ختم میکنه، این جیگر آدم رو به اون آخرین وارث قدیر گره میزنه. به نفسی اند قربونت برم کجایی عزیزون علیه، بابا سخته که تو امام ما باشی، قدیر ما باشی، همه چیز ما باشی، ما تو رو نبینیم، دنیا از تو خالی باشه، هر کی هر غلطی میخواد بکنه بیا به دادمون برس، بیا دنیا رو دست بگیر، بیا عدالت رو برپا کن. جوری این امام زمانی که توی قدیر تو یه صفحه معرفی شده، چنان میاره تو دلها جا میده، چنان دلها رو بهش. این کلاس کجاست؟ همون مفاتیح الجنانیه که تو خونه های همه پیدا میشه، تو هر دهی و آبادی و دور و نزدیک و اون سر دنیا بری، جمعه ها شیعه ها این کتاب رو وا میکنن، با همدیگه دعای ندبه میخونن. دعای ندبه میخونن یعنی کلاس قدیر باز میکنن، یعنی یه دور قدیر یاد میگیرن. چقدر شما یه مفاهیم دعای ندبر رو یه کسی هست که ندیده باشه، چقدر مفاهیم توشه. این همه مفاهیم رو با چه کلاسی میشه به همه مردم یاد داد؟ به بزرگ و کوچک یاد داد، به زن و مرد یاد داد، به باسواد و بیسواد یاد داد، به نم فرهیخته و غیر فرهیخته یاد داد. به این راحتی اومده رفته تا بغل دست ما. الان که تو همه موبایل هم هست، زیارت عاشورا هم هست، زیارت جامعه هم هست، وسط بیابون بودی باز کن بخون، تو اتوبوس داری میری باز کن بخون. به این راحتی دست ما، صوتیش هست، تو ماشین رانندگی میکنی کلیدشو بزن صداش بیاد، صداشو بشنو و ازش چیز یاد بگیر. پس یکی هم دعای ندبه، بعدیش خطبه فدکیه حضرت زهرا. حضرت زهرا سلام الله علیها در اون نزدیکترین فرصتی که بلا به سر قدیر در اومد، شما خطبه فدکو اگرم با دقت ندیدین یه بار دیگه ببینید، راجع به فدکش خیلی کمه که فدک از دست رفت و چه شد و چه شد. اکثرش و شروعش و اصلا حرفی که مطرح میکنه این که و ما نقم مؤمن ابوالحسن، پیغمبر از دنیا رفت، علی ابن ابی، تمام قدیر رو داره تفسیر میکنه، توضیح میده، بیان میکنه. و این که شماها، این کسانی که من الان با شما حرف میزنم، نه تاریخ گذشته است، نه خودم دارم باهاتون حرف میزنم، چرا قدیر رو این چنین کردید؟ این خطبه فدک مونده طول تاریخ، الان هم که همه دنیا به شکل نرم افزارش هم رفته، هر کی میخواد توی آن میتونه ببینه، باز کنه ببینه چی میگه این، کی گفته اینو، اون کسی که خودش از دست ضد قدیر کتک خورده، ببین چی گفته. اون وقته که قدیر برای نشون دادن اونایی که قدیر رو از بین بردن به این راحتی تو خانه همه وارد شده. و آخریش و ششمین مورد، خطبه قدیریه امیر المؤمنین سلام الله علیه، که آقا امیر المؤمنین 25 سال خانه نشین شد. پیغمبر تو قدیر فرمود قدیر چی؟ اعظم اعیاد امتی. ای امت، این اعظم ایام چی شد؟ کی قدیر رو عید گرفت اصلا؟ قدیر انقدر ناکام موند که یه دونه عید هم براش نگرفتن. چرا؟ چون عید اولش که خود قدیر بود، که خب اون عید نبود، خود قدیر بود. بعدش پیغمبر از دنیا رفت و حق قدیر قصد شد، کسی بود که برای قدیر عید بگیره؟ نه والله. 25 سال گذشت، آقا امیرالمومنین تا وقتی جنگ جمل رو داشت هنوزم وقت نکرد، تا اومد تو کوفه، باز اون موقعی که درگیر مسائل چیز بود بازم وقت نکرد. یه فرصت کوتاهی شد که جنگ تعطیل شد، تو این فاصله آقا امیرالمومنین سلام الله علیه به بهانه جمعه که نتونست بگه امروز روز قدیر، مردم پاشید بیایید شیرنی بخورید، جشن بگیریم، چراغونی کنیم، نتونست. تو اون شرایط اما همه چیزو تحویل ما داد و رفت، قربونش برم، رفت روی خطبه جمعه وایستاد، گفت مردم امروز خدا دو تا عیدو برای شما جمع کرده، یکی جمعه یکی قدیر. بازم گفت جمعه و قدیر، یعنی در واقع اصل جمعه قرار داد که حالا کسی اعتراض نکنه که عید کدومه، جمعه رو که دیگه همه قبول دارن که. دو تا عیدو براتون جمع کرده، یکیش جمعه یکیش قدیر، چه من میخوام یه مقداری، روایت داره امام رضا میفرماید دیگه، ناقلش امام رضاست، که خطبه درباره قدیر که صحبت کرد تموم شد، ثم اخذ فی خطبه الجمعه، یعنی نه اینکه یه خطبه رو همه رو راجع به قدیر حرف زد، یه مقداری راجع به قدیر حرف زد درو بست و بقیهش رو راجع به خود خطبه جمعه که همیشه صحبت میکرد صحبت کرد به این شکل. حالا خود نقل این قصه خوشمزه تره. آقا امام رضا تو اون شرایط وحشتناکی که داشتن، یه عید قدیری یواشکی به این اصحاب خاص الخواصشون سپرده بودن که امروز عید قدیر، ثواب روزش کذاست، روزه گرفتن، فرمود افطار یواشکی به این خونه من، به اون درجه یکا ها به همه نمیشد گفت، یواشکی فرمود افطار مهمون من این به مناسبت قدیر. آمدن خانه حضرت، آقا شروع کردن راجع به فضائل قدیر یواشکی در گوش اینا دو اتاق بسته یه چیزایی رو تعریف کردن، قدیر این آسمونا اینطوریه، تو زمین اینطوریه، بعد فرمودن یه روز قدیری امیرالمومنین با جمعه تلاقی پیدا کرده بود، رفت بالای منبر اینو گفت. تازه نقلش به این شکل به ما رسیده، نه اینکه خود امیرالمومنین تو خطبه توی الان شما خطبه های امیرالمومنین رو که جمع کردن بگردین، این خطبه اصلا توش نیست. یعنی تو خطبه های رسمی حضرت نقل نشده، اما امام رضا توی این حدیث فرموده که امیرالمومنین یه روز جمعه ای که با قدیر مصادف شده بود اینجوری فرمود. اون اینجوری رسیده دست ما. وقت تو این خطبه که نگاه میکنی یک دانشگاه جدیدیه. روز قدیر چی هست، چه وقایعی توش اتفاق افتاده، الیوم یومل چی، الیوم یومل چی، این روز چه آدابش چیه، اصلا میره توی فضایی که نه تو زیارت جامعه هست، نه تو زیارت عاشورا هست، نه تو اون یکی، تو این یه چیز دیگه است، یه شکل دیگه قدیر معرفی شده. این چجوری اومده رفته تو خونه های مردم؟ به بهانه امام رضا برای افطار یه در دعوت کرده، کادوهایی هم درست کرده در خونه هاشون فرستاده برای زن و بچه هاشون، در ضمن همین مطلب رو تو اون اتاق دربسته فرموده. حالا اینطوری مثل یک کادوی بزرگ از امام رضا به دست هر شیعه رسیده که خطبه روز قدیر چی هست، چه خبره و اینقدر عظمت داره روز قدیر. این شیشتا موضوع بحث ماست که انشالله از بعد از ظهر و بقیهش هم میمونه برای هفته آینده، نه هفته بعدش که بنده انشالله باز در خدمت شما هستم، که معارف قدیری که توی ایناست، آنچه که ربطشو من میخوام با قدیر بلا، هم زیارت جامعه رو همتون بلدین، هم دعای ندبه رو بلدین، هم زیارت عاشورا رو بلدین، هم خطبه قدیریه رو بلدین، هم زیارت قدیریه رو بلدین. الان نمیخوام که کلمه به کلمه همه رو بگیم، میخوایم بگیم اینا کجای قدیر رو تبیین کرده، این جمله کجای قدیر رو تبیین کرده، این دانشگاهی که به این صورت تو همه خونه ها و تو همه دلهای مردم رفته کجاش داره کجای قدیر رو برای مردم بیان میکنه. برای سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان صلوات الله علیه.